با توجه به اینکه هم ارگان‌های نظارتی درش نظارت دارن و هم سرمایه‌ش رو اگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا بکنن مطمئن هست. پلتفرم‌هایی که به اصطلاح دارای مجوزهای لازم قانونی هستند اینها هم هست و حالا یک طیف خاص زیادی از سرمایه‌گذاری. و پیشنهاد همیشگی من همین سکه است که به نظر من بهترینه، چون قدرت نقشه‌بندیش خیلی بیشتر است.
درسته، بسیار عالی. متشکرم از حضورتون جناب آقای کشتیارای که در گفتگو امروز شرکت کردید، محبت کردید.
خوشحال شدم آقای.
ارادتمند شما هستم. ممنونم از شما، روزتون خوش باشه ان شاء الله. خداحافظ. تشکر میکنم از همراهیتون.
دل فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیره مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه شیرین زبانم، آزاد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه باغ تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مستم از
متشکرم از همراهیتون همیانانی که در کنار ما هستید. برنامه تراز رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، از نقش شبکه‌های عصبی در سلامت مغز که امیدوارم مورد توجه شما همیانان شنونده قرار بگیره. عذرخواهی میکنم، برنامه انقلاب پنجم، به اشتباه گفتم تراز، که در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار دارم برای بار دوم در خدمت دکتر رضا بهروزی استاد دانشگاه باشم. رضا جان خیلی لطف کردی، خیلی خوشحالم که برای بار دوم افتخار اینو دارم که در کنار تو باشم و با هم دیگه به بحث و گفتگو بپردازیم.
ممنونم سیاوش جان، سلام عرض می‌کنم، هستم در خدمت.
زنده باشی، قربون تو. حالا چطور رضا؟
خوب، کماکان پاسخم خوبه و در حال تعقیب اخبارهای حوزه هوش مصنوعی و اتفاقات جدید.
خیلی عمالی که هیچ وقت هم کم نمیشه این اخبار، روز به روز داره بیشتر میشه. خب رضا، ما با هم دیگه در مورد شبکه‌های عصبی صحبت کردیم در رابطه با شبکه‌های یادگیری عمیق به واسطه سنجش کیفیت، یولو و دیپ لرنینگ و سایر شبکه‌ها و در خصوص کاربردشون تو حوزه‌های مختلف مثل حمل و نقل و ترافیک و امنیت حرف زدیم. می‌خوایم در رابطه با این شبکه‌های عصبی تو حوزه سلامت گپ بزنیم. به هم بگو که شبکه‌هایی که راجعشون صحبت کردیم هیچ کدوم توی این حوزه هم کاربرد دارن یا اینکه نه ما با یه سری شبکه جدید توی این حوزه طرفیم؟
همه‌شون کاربرد دارن. یعنی ما اونجا از این صحبت می‌کردیم که پردازش تصویر، پردازش ویدیو، CNN رو گفتیم، یولو رو گفتیم، LSTM رو بحث کردیم تا اونجایی که یادمه، RL رو بحث کردیم، یادگیری عمیق رو بحث کردیم، DQN و Deep Q Network رو صحبت کردیم. همه اینها استفاده میشه چون اینها ترکیبشون در کنار هم یک اتفاقی رو در واقع رقم میزنن. اما خب وقتی ما در حوزه سلامت ورود میکنیم، ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمانه. اتفاقی که در حوزه سلامت میفته اینه که ما یک مقدار هم باید پیشگیری هم بکنیم، پایش انجام بدیم، تولید داده داشته باشیم و کارو جلوتر ببریم. اون مواردی که ما صحبت کردیم همگی به دنبال پردازش بودن.
درست.
شبکه عصبی دیگری هم هستن که تو این زمینه در کنار این شبکه عصبی به ما کمک میکنن، مثل GAN در واقع شبکه های عصبی مولد تخاصمی. اینها چطور عمل میکنن؟ ما اونجا از پردازش گفتیم، اینجا میایم از این میگیم که این تولید تصویر میکنه، تولید داده برای من انجام میده. خب این داده رو چطور متوجه میشه؟ مکانیزمش به چه صورته؟ ما در مورد شبکه های عصبی قبلی مثال زدیم نحوه کار کردشون. میاد تولید داده های از دو تا شبکه عصبی تشکیل میشه، یه شبکه شبکه مولده، تولید داده جدید. شبکه دوم شبکه تفکیک کننده یا بهتر بگیم تمیز دهنده هست که میاد بررسی میکنه که آیا این داده ها جعلی هن یا واقعی. مولد تمام سعیش اینه که داده واقعی تولید کنه، این داده جعلی رو کاملا نزدیک به داده واقعی. انقدر این رفت و برگشته انجام میشه، شبیه پاداش و توبیخی که در مثلا DQN داریم،
یادگیری تقویتی.
دقیقا اینجا هم انقدر این اتفاق میفته تا تولید دیتای تقریبا واقعی اتفاق بیفته. دوست. و این تمایز دهنده، تمیز کننده اطلاعات به این نتیجه برسه که میشه از این داده رد شد. پس تولید داده انجام میده، داده ابتدا جعلیه و بعد این اتفاق میفته که آروم آروم به سمت داده های واقعی بریم.
خب رضا یه سوال، ببین وقتی که ما داریم با این شبکه کار میکنیم، از اونجایی که از این دوتا بخش یه جورایی میشه گفتش متقابل، شاید واژه درستی باشه، در تقابل با هم دیگه هستن، این شبکه از این دو تا بخش تشکیل شده، ولی عملا فعالیتشون در تقابل با یکدیگر نیست دیگه، گفتشون دارن تکمیل میکنن،
کمکن به هم، کمکن. مثل یک انسانی که هیچ آموزشی ندیده، ناگهان بهش میگن تولید داده انجام بده، تولید اطلاعات، هر چیزی که به ذهنش برسه میگه و بعد یک سری تصدیق کننده وجود دارن که دائما میگن نه به این سمت بری بهتره و دائما این تصدیق اتفاق میفته. تولید داده باید به سمت داده های واقعی تر بره. درست. خب لحظه تی صفر، لحظه صفرش خب قطعا داده ها جعلی خواهد. این شبکه رو داریم، این یکی از شبکه هاست. باز ما نیاز به پیشبینی داریم، نیاز به این داریم که سلامت طرف رو، میزان قند خونش و خیلی موارد دیگر رو بر اساس پایشی که انجام دادیم پیشبینی کنیم. پیشبینی هامون از رندوم فارست میتونه باشه، بیس جی بوت میتونه باشه. اینها چطور عمل میکنن؟ اینها درخت تصمیمن. فکر میکنم قبلا به درخت تصمیم و الالم ها اشاره شده باشه،
ولی بد نیست که الان یه مرور خیلی خلاصه‌ای داشته باشیم.
من درخت تصمیم رو یک توضیح میدم. ما وقتی میگیم فارست، منظورمون یک جنگلی از درخت هاست. تو رندوم فارست چه اتفاقی میفته؟ درخت ها به صورت مجزا بررسی میشن
و اتفاقی
کاملا اتفاقی، هر کدوم داده هاشون به صورت مجزا بررسی میشه. در انتها ترکیب این بررسی ها میشه آن چیزی که جواب نهاییه. به صورت رندوم داده های مختلف انتخاب میشن، آزمایش میشن، پاسخ دریافت میشه، در کنار هم برایندشون میشه پاسخ نهایی، ترکیبشون. مثل حالا خارج از حتی حوزه سلامت، این برای پیشبینی بیماری هاست، میتونیم در بازارهای مالی استفاده میشه، بازار سرمایه استفاده میشه، دقیقا رندوم فارست. در کنارش ایکس جی رو داریم، اون یک مرحله بالاتره. درست. فعالیتش چه کاری انجام میده؟ داده های قبلی رو هم تصحیح میکنه.
درست.
یعنی هر بار که اجرا میشه داده های قبلی خودش رو تصحیح میکنه، هم سرعتش بالاتره، هم در واقع زمان، هم سرعت بالاتره، هم کارکرد بیشتری داره بر مفاهیم. جفتش در واقع هر دو درخت تصمیمن، بر اساس درخت های تصمیمن به صورت آزمایشی انتخاب میکنه و برایند اینها رو در نهایت به عنوان پاسخ در نظر میگیره. ما ترانسفورمر بیس مدل ها رو داریم که قبلا من یک اشاره بهش داشتم. که تسلا در سیستم T5، مدل T5ش داره استفاده میکنه، GPT استفاده میکنه، از RNN ها که حالا اونها هم شبکه های عصبیه بازگشتی هستن. فکر میکنم فارسی شو باز، شبکه های عصبی بازگشتی هستن، از اونها قدرت بیشتری داره برای تحلیل، یک مقدار از اونها قدرت تحلیلش بیشتر. مجموع همه این شبکه های عصبی در نهایت میاد کمک به ما میکنه برای بحث سلامت،
پایش سلامت. بسیار عالی، ممنونم ازت. رضا، در مورد این شبکه‌هایی که گفتی میتونی یکی دوتا نمونه هم برامون مثال بزنی تا یه مقدار درکش برامون قابل لمس‌تر باشه؟
پروداکت محصول هست که داره استفاده میکنه از اینها. مثلا اینسلیکو هست که در تولید دارو داره استفاده میکنه، اتفاقا از GAN هم استفاده میکنه. کاری که انجام میده، فرمول شیمیایی تولید میشه اون شبکه عصبی مولد.
درست.
بیایم در واقع مپش کنیم دیگه، میشه شبکه عصبی مولد، فرمولو تولید میکنه، یک تفکیک دهنده داره که اینو ارزیابی میکنه، ارزیابی میشه وظیفه در واقع همون تمیز دهنده. این دوتا انقدر با هم در چالش میرن، ما یک حد مطلوبی داریم و تولید فرمول شیمیایی. من اگر بخوام اینو در آزمایشگاه و حالا در حالت سنتی کاملا آزمون و خطا و زمان این میاد دقیقا این مدل این رو ارزیابی میکنه، تولید ارزیابی و در نهایت به اون فرمول شیمیایی میرسه. به عنوان مثال در درست. تولید دارو اتفاقی که میفته به طرز خیلی خاصی هم زمان کاهش پیدا میکنه و هم هزینه تولید دارو. برای بیماری های حوزه اعصاب و روان آلزایمر دارن استفاده میکنن، سرطان دارن استفاده میکنن در دنیا. یادم از دیپ مایند صحبت کردیم، بله، زیر مجموعه بله. گوگل یک محصولی داره به نام آلفا.
درست.
خیلی جالبه، ما از ترانسفورمر هم صحبت کردیم،
بله،
دیگه
بله.
میاد دقیقا بگم چه کاری انجام میده، توالی آمینو اسیدها رو وارد میکنه، این داده ها رو دریافت میکنه، با داده های پزشکی که خودش داره مقایسه میکنه.
درست.
و در نهایت یک تصمیم گیری میکنه برای تولید دارو. و این خیلی در واقع جالبه که این کار رو انجام میده. دقیقا هم از همین مدل هایی که راجبش صحبت کردیم.
درست.
استفاده میکنه. اینها وجود دارن الان در دنیا. یا وقتی که داریم راجب دوقلوی دیجیتال صحبت میکنیم، اونجا هم بحث همینه. ما میایم بر اساس پایش، حالا سنسورایی که وجود داره، سیستم پزشکی که وجود داره، پایش هایی که حتی شما از قبل داشتید، این اطلاعات دریافت میشه، دوباره یک خروجی تحلیلی روی این میاد، بعد مدل ایجاد میشه، مدل دوباره بر اساس همین فاکتورها خواهد بود و در نهایت یک خروجی دریافت میشه که اون خروجی کمک میکنه که تغییرات سلامتی شما رو بتونیم تحلیل کنیم.
خب رضا یه لحظه اینجا وایسا، بذار من بگم ببینیم من درست فهمیدم یا نه. وقتی داریم از دو قلوهای دیجیتال حرف میزنیم که میاد تو همون زیر شاخه کلونسازی یا بدلسازی قرار میگیره، مثلا ما یه لیوان داریم که این لیوان میاد به صورت کامل پردازش میشه و یک لیوان عین همون لیوان که باشه لیوان دوم ما ازش ساخته میشه، درست؟ خوب. حالا اطلاعات این لیوان یا رشته های عصبیش یا ژنتیکیش کاملا توی اون لیوان بارگذاری شده، درسته؟
خب.
و شرایط ژنتیکیش کاملا داره پردازش میشه بس. و بر اساس اون شرایط، شرایط ژنتیکی، شرایط زیستی، یعنی اون چیزی که به نوعی میشه گفتش که نرماله، یعنی متعادله، یک شرایطی که مقبوله، بررسی میکنه و اگر امکان بروز خطایی وجود داشته باشه رو به ما اعلام میکنه. دیگه نیاز نیست این مدل پایش بشه، اون مدل ثانوی است که داره پایش میشه. درسته؟
دقیقاً پایش میشه و هم کمک میکنه به پزشکان و هم بیماران برای درمان و هم کمک میکنه که شما متوجه تغییرات سیستم بدنتون و سلامتیتون بشید. دو تا خروجی در واقع این موضوع داره. بله دقیقاً به همین صورت است.
بسیار. بعد خب یه سوال دیگه، الان توی این قضیه مثل رویان، این مدل های بدل سازی شده، آیا امکان اهدای عضو هم دارن یا نه صرفا یک چیزی که به صورت کد وجود داره، یعنی یک چیز فیزیکی ساخته نمیشه؟
من پاسخشو بدم، ما موجودی رو خلق نمی کنیم.
آها.
این در واقع بحث پایشه.
درست.
بحث اینه که موجود دیگری وجود نداره که شبیه شما در حال حرکت عضوی داره، نه داره پایش میشه. ببینید ما مدل شخصی سازی شده شما رو داریم. من یک مثال بهتری بزنم. ما الان مهمترین دغدغه چیه؟ دغدغه درمان شخصی سازی شده. ما یک سری متد داریم، میگیم برای این بیماری درمان X، برای بیماری دیگر درمان Y. حتی تو بحث رژیم های غذایی خیلی شنیدیم که رژیم ها روی من تأثیر نداره، من در هر صورت وزنم تغییری نمی کنه. میایم رژیم غذایی شخصی منحصراً برای این فرده، من بحثمون اینه در واقع، من دارم اینو عرض میکنم خدمتون که دی ان ای طرف بررسی میشه، اون شخص مورد بررسی کامل قرار میگیره، تحلیل ها انجام میشه، یک مدل خروجی در میاد.
درست.
این مدل خروجی منحصرا این نیست که یک فرد دیگری باشه و
یک بدلی آره بدلی نه نه. ازش
کاملا بررسی میشه، دقیقا متناسب با همون فرد میشه بهش رژیم غذایی داد، میشه در واقع براش دارو تجویز کرد و درمان بیماریهاش رو شروع کرد.
یعنی حتی یعنی حساسیت های دارویش هم
دقیقا
میشه
دقیقا همه چیز برای اون فرد در واقع خروجی داره.
یعنی من اگه بر فرض مثالی همچین بدلی از خودم داشته باشم، دفعه بعد برم بیمارستان به هم بگن به پنسیلین حساسیت داری یا نه، نیاز نیست رو من تست بکنن، اونجا بر اساس داده‌های ژنتیکی من هست که حساسیت
اصلا
دارم.
اصلا نیازی نیست دیگه سیاوش بگیم.
آها.
داستان اینجاست که وجود داره، تحلیل شده، شخصی سازی میشه همه چیز. این یه کمک خیلی بزرگه در واقع. میشه این مثال رو هم زد، ما در واقع یک تنظیم جدیدی از سبک زندگی داریم در ماه رمضان و بعضی موقع ها مباحثی مثل قند خون، مشکل کمابی، توان بدن وجود داره، این هم قابل رفع مشکل هست. الان پروداکتی به نام هیدیا
محصول دیگه،
آره اگه اشتباه نکنم کمک میکنه برای افرادی که دیابت دارن در هنگام روزه‌داری، بحث انسولین رو داره. و حالا من میخوام این مثال جالب تر بزنم. هوش مصنوعی میاد مدل شما رو بررسی میکنه و میره به این سمت که زمان سحر و افطار شما رو تنظیم کنه، فارغ از زمان اصلی، بگه چقدر قبلتر قبل از سحر شما سحری رو مصرف کنید، چقدر بدتر بعد از افطار، افطاری یا همون هنگام باشه، بر اساس کاملا توان بدن شما.
یعنی چیز
میشه این تحلیل
نیست.
رو انجام داد و شما بر اساس چجور این اتفاق میفته، عملکرد روزانه شما، فعالیت بدنیتون، سطح قند خون، همین پیمایش بر اساس همین سری های زمانی اتفاق میفته، بر اساس همین داده ها اتفاق میفته. مواد غذایی، سبک زندگی شما به چه صورته، بر اساس تصاویری که داری CNN حالا اینو میاد بررسی میکنه، ترکیب همه اینها یک خروجی تولید میکنه که میشه سبک زندگی شما و پایش سلامتیتون. این تبدیل به یک مدل میشه، مدل این رو بررسی میکنه، بر اساس شرایط بهینه ترین پیشنهاد رو میده برای اینکه شما حد اکثر توان رو داشته باشید و مشکلی براتون پیش نیاد. همه اینها میتونه اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی. خب رضا، الان ما اگر بخوایم از این شبکه‌های عصبی استفاده بکنیم، با توجه به اینکه این همه شبکه عصبی مختلف وجود داره
دوست.
و هر روز هم داره به تعدادشون اضافه میشه، به نظرت کدومشون جامع تره و کاربردی تره توی این حوزه؟
بعضی موقع حتی ترکیب اینها رو هم، حتی الگوریتم جدیدی نیاد، شبکه های جدید ایجاد نشه، تولید نشه، میان ترکیب اینها رو هم استفاده میکنن. واقعیت اینه که ما برای انجام هر کاری، هر تولید هر محصولی، بخشی از اینها رو باید استفاده بکنیم.
درست.
نمیتونیم بگیم که فقط از یک مورد. ولی اگر بخوایم تفکیک قائل بشیم، قطعاً XG از رندوم فارست قوی تره، یا RNN ضعیف تر از ترانسفورمره.
درست.
بستگی به اون قابلیتی که ما نیاز داریم در واقع اینها استفاده میشه. حتی شما یکی از همین محصولات، پروداکت ها، حالا اسمش رو حضور ذهن ندارم، برای کمک به تغذیه داره از همون CNN هنوز استفاده میکنه. شما عکس مواد غذایی رو بهش میدید، خب میاد بررسی میکنه، میگه خب چقدر شما در روز کالری مصرف کردید و غیره. بستگی داره دقیقا اون پروداکت شما تا چه سطحی میخواد کاربردی تر استفاده بشه.
بسیار خوب. سوال خیلی خیلی مهم دارم ازت. ازت میخوام که به نکات مهمش واقعا اشاره بکنی، از اونجایی که توی این بخش زمانمون هم کمه. وقتی که ما داریم در رابطه با هوش مصنوعی و این فناوری صحبت میکنیم و خیلی از مطب‌ها، خیلی از بیمارستان‌ها میتونن به این فناوری تجهیز بشن، وقتی که یک بیمار به این مطب‌ها یا این بیمارستان‌ها مراجعه بکنه، آیا توی مبحث پرداخت هزینه شاهد افزایش خواهیم بود یا شاهد کاهش خواهیم بود یا قیمت‌ها تغییری نمی‌کنه؟
منطقاً باید کاهش وجود داشته باشه. ما الان افرادی رو در جامعه داریم که دارن تلاش میکنن برای سلامت، پزشکان، پرستاران، همیشه در حال تلاشن. حالا شما این فرض رو داشته باشید که یک دستیار هوشمند در کنار اینها قرار گرفته تا کمک کنه به تسریع روند درمان، کمک کنه به اینکه کار سریعتر انجام بشه. قطعاً اتفاقی که میفته اینه که هزینه ها باید کاهش پیدا بکنه در خروجی. در واقع زمانی که من برای یک بیمار اختصاص میدم کمتر میشه. خود سیستم تداخل دارویی رو میتونه چک بکنه، پیشنهاد بده، به عنوان یک دستیار کمک کنه. خب طبیعتاً زمان کاهش پیدا میکنه. من به عنوان دقیقاً یه پزشک با ذهن بازتری میتونم در واقع به مریض هام اون خدمات لازم رو ارائه کنم. طبیعتاً جای نگرانی نیست که در خروجی این، خب ما یک نگاه سرویس لوکس نداشته باشیم که یک سرویس لوکسی اضافه شده پس ما باید بابتش هزینه پرداخت کنیم. نه، این در واقع دستیار پزشک هست، کمک میکنه به روند درمان.
خب الان اگه بخوایم به این فناوری تجهیز بشن بیمارستان ها و مطب های پزشکی، نیاز به زیرساخت خاصی داریم یا نه صرفا یک سری نرم افزار و هوشمند میتونن این دغدغه رو برطرف کنن؟
تا حدود زیادی در فازهای ابتدایی واقعا نرم افزارها میتوانن این مشکل رو حل کنن. زیاد نیازی به اون داستان های هزینه ای که با هم راجع بهش صحبت کردیم، بهش اشاره کردم نیست. واقعا میشه بس این سمت رفت، چه بسا که کارهایی هم شده. یعنی خیلی از دوستان ما به این حوزه ورود کردن و در تلاش هستن برای این موضوع. قطعا میشه واقعا.
بسیار عالی، خیلی لطف کردی رضا، ممنون از اینکه به برنامه ما برای بار دوم اومدی. امیدوارم که مطالبی که عرض کردیم جذاب بوده باشه و کاربردی. خانم ها، آقایان، در هر کجا این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.